سفره غذاهای در واقع گرم برپا بود. و این نکته خیلی نکته مهمی است آقای قافی، که در جامعه ما که خصوصا الان در این شبکه های موبایلی و اینترنت و غیره، برخی افراد روشنفکر نما مطالبی رو پخش میکنن تحت عنوان این که چرا که به خانه رواست به مسجد حرام است، این ضرب المثلی که انصافا ضرب المثل غلطی است که متاسفانه در ادبیات ما نفوذ پیدا کرده. حالا از کجا نفوذ پیدا کرده باید واقعا دنبالش رفتید که اصلا این در ادبیات ما واقعا بوده یا خیر. این در واقع دقیقاً برعکس اون آیه شریفه است که ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن حتی اگر خودشون محتاجتر باشند. این واقعا خلاف واقع هست، این که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. به هر حال از این تعابیر استفاده میکنن و اینکه نباید مثلا به مسلمانان سوریه کمک کرد، به مسلمانان عراق و مسلمانان یمن، و ما خودمون محتاجتریم و نیازمندتریم، باید به خودمون برسیم. این مدام به فکر خود بودن و دیگران رو کنار گذاشتن که به هر حال برخی از عوام هم همراه میشن متاسفانه با این فضاها، این چیزی نیست که در زندگی اهل بیت بوده باشه و واقعا برگرفته از سخنان و رفتار و احوال و اعمال اهل بیت علیهم السلام نیست.
در خصوص خود امام حسن مجتبی علیه السلام روایت داریم که 3 مرتبه اون حضرت در طول زندگیشون کل دارایی هاشون رو تقسیم کردن بین فقرا و نیازمندان، یعنی بین 2 قسمت کردن، بخش رو به فقرا دادن، یک قسمتش رو برای خودشون نگه داشتن. نیمی از اموالشون رو 3 بار این کار رو انجام دادن و به فقرا. این نشون دهنده هم نیاز جامعه اون روز و هم کرم و بزرگواری امام علیه السلام است.
همین که در واقع آموزشی بدن،
آموزش بله دیگه،
ایروانشون که باید این گونه باشه.
بله، اهل بیت علیهم السلام برای ما اسوه هستن و رفتار اونها در هر زمانی برای ما میتواند الگو و اسوه باشد.
بله.
و این که درد جامعه رو انسان درد خودش بدونه. اگر شما درد همسایتون رو درد خودتون دانستید، این نشانه انسانیت شماست که درد دیگری رو شما احساس میکنید، احساس همدردی میکنید.
بله.
بنابراین اگر شما برای رفع درد خودتون هزینه کردید، آیا ملامت میشید که چرا درد خودم رو التیام دادم؟ آیا اگر شما از درد همسایه احساس درد کردید، باید شما رو ملامت کرد که چرا از درد همسایه احساس درد میکنید؟ بعد اگر گامی در برای رفع درد همسایه برداشتید، باید شما رو ملامت کرد که چرا رفته همسایه رو مشکلش رو برطرف میکنید؟ اگر ما همون تعبیری که سعدی به کار برده و زینت بخش عرض کنم خدمت شما که سازمان ملل هم هست، بنی آدم اعضای یک پیکرن، اصلا همه اعضای یک دیگری، یک بدنی،
یک
گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. پس این بشر دوستی، انسان دوستی، هم نوع دوستی و اینهایی که این همه کمالاتی که این همه حتی همین کسانی که نگاه روشن فکری دارن ازش یاد میکنن و ادعا میکنن، پس اینا کجا میره؟
بله.
آیا انسانی که در فلان منطقه تحت فشار مشکلات معیشتی قرار داره، آیا ما احساس درد نباید بکنیم؟
یا چیزی از آیا... انسانیت کمتر از کسی داره که مثلا در کشور خودمون نیازمنده؟
نیازمنده طبیعتاً که چنین نیست و ما باید به فکر همه باشیم. و تعبیر قرآن اینه که شما جانتون رو برای مستضعفین فدا کنید.
ولکن
لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال و النساء والولدان. چرا نمی جنگید؟ چرا جانتون رو فدا نمی کنید؟ قتال نمی کنید برای رفع مشکلات مستضعفان و بی‌بهرگان از دنیا، از مرد و زن و کودک و همه؟
بسیار عالی، تشکر می‌کنم از شما جای قافی در این دقایق پایانی حسن ختام برنامه ما و تیمون و تبرک برنامه به روایتی باشد که در این زمینه نقل می‌فرمایید.
بله، در روایت داره که شخصی از شام آمد وارد مدینه شد.
بله،
داستان معروف همه شنیدیم و شروع کرد به توهین و جسارت کردن به اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا امام حسن مجتبی و خاندان امیرالمومنین، تحت تأثیر اون تبلیغات سویی که در شام علیه امیرالمومنین علیه السلام شده بود.
بله،
شروع کرد به جسارت و توهین کردن. خب اطرافیان تعصب داشتن روی امام حسن علیه السلام، نبی پیامبره، و خواستن با این فرد شامی برخورد بکنن. حضرت اجازه ندادن، فرمودن که نه، اجازه بدید من خودم این قضیه رو حل بکنم. در شرایطی که کسی آمده به اون حضرت داره دشنام میده، به امیرالمومنین علیه السلام داره دشنام میده و اعلام میکنه که از همه شما نزد من مبغوز ترید، حضرت از این موضع با او برخورد کردن. ادفع بالحسنه از سیئه، فازل الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. حضرت از این موضع آمدن و با او برخورد کردن که گویا غریبی،
بله،
در این شهر جا و سکنایی نداری، اگر نیازی به سکنا داری در خدمت شما هستیم، بیا منزل، اگر غذا میخوای به تو غذا بدیم. چنان با او کریمانه و بزرگوارانه برخورد کردن که اون شخصی که تا اون لحظه از موضع دشمنی برخورد میکرد با اهل بیت، یک دفعه برگشت فریاد زد الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، خدا بهتر میداند که رسالتش رو در چه خاندان با کرامتی قرار بدهد.
بله.
بعد گفت تا الان من احدی رو به اندازه شما دشمن نمی داشتم و عناد نداشتم نسبت بهش، ولی اکنون با این برخورد کریمانه‌ای که از شما دیدم، احدی بر روی زمین محبوب تر از علی و اولاد علی علیه السلام نزد من نیست. از همونجا برگشت و محبت اهل بیت علیه السلام در دل او جای گرفت و چنین تحولی به واسطه کرم امام حسن علیه السلام در یک همچین فرد معاند جاهلی ایجاد شد. امیدوارم که ما هم از این حرکت اون حضرت درس بگیریم
انشاءالله.
و بسیاری از مخالفت ها، عناد ها، دعوا ها و مشکلاتی که بین ما وجود داره با برخورد کریمانه بتوانیم تبدیل به دوستی و مودت و محبت و به تعبیر قرآن که انه ولی حمیم بشه انشاءالله.
تشکر میکنم از شما جای غافی، التماس دعا داریم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم تشکر میکنم از شما.
از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه غریب مدینه از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و در لحظات سبز نیایش از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون. یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. غریب مدینه رو شنیدید، ویژه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این لحظه های ناب شبانه با ما باشید با رادیو گفتگو. دوستان عزیز، انشالله که عزاداری ها و سوگواری های غریبانه و عاشقانه شما عزیزان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه در آستانه شهادت امام رؤوف شیعیان حضرت علی ابن موسی رضا، امام رضا علیه السلام و تحیت الالف و تحیت هستیم. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایک که شما خوبان و امیدواریم که عزاداری ها و سوگواری های غریبانه و عاشقانه شما
مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. سفر معنوی خواهیم داشت به سرزمین پر از خیر و برکت مشهد و رضا، جایی که همکار خوب گزارشگرمون آقای صدر الان اونجا هستن و دلهای ما رو روانه اون سرزمین پر از خیر و برکت خواهند کرد. آقای صدر سلام، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. آقای عباسی هم شما خدمت شما رو علیه خوب بزرگوارمون شما برای عزیزی که صدای ما رو الان از مشهد و رضا میشنون، از صحن آزادی، از این طبقه فوقانی صحن آزادی در مقابل گنبد و بارگاه حضرت سام رضا و علی بن موسی رضا علیه الهیت و ثنا، در مقابل ایوان طلایی رنگ امام هشتم، جایی که حقیقتا خورشید وقتی که میخواد طلوع بکنه اول سلام به ساحت این شمس شموس میکنه و اجازه از این امام نصوص میگیره.
بله،
واقعا آدم وقتی که نگاه میکنه زیبایی اون رو با تمام وجود درک میکنه. در شام غریبان رسول مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سر اکبرشون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. دو بیتی خیلی توی این عصر سال روز وفات پیامبر و در این ایام حزن و عزا به آدم یک حس عجیب میده، خیلی به دل آدم میشینه و این دو بیتی این هست که میگه که چقدر آخر این ماه سخت و سنگین است، چقدر آخر این ماه سخت و سنگین است، تمام آسمان و زمین بیقرار و غمگین است، بزرگتر ز غم مجتبی و داغ رضا وداع فاطمه با خاتم النبیین است. دقیقا هم امروز بود که دشمنی ها آغاز شد، غربت ها شکل گرفت و شاید از همین امروز بود که بنای شهادت تک تک ائمه ما یکی یکی گذاشته شد. اگر که این رو دقیقا نگاه بکنیم بهش، اگر غربت پیامبر رو نگاه بکنیم، اگر غربت مادرمون حضرت زهرا رو نگاه بکنیم، میبینیم دقیقا از همین امروز بود که شاید این اتفاقها شکل گرفت. وقتی نگاه میکنیم میبینیم چقدر حزن انگیزه برای حضرت صدیقه طاهر، حضرت فاطمه زهرا، که بعد از پدر که پشت پناه ایشون بود و بعد از پدر که همه امید ایشون بود، ایشون میدونه که چه اتفاقهایی قراره برای فرزندانش و برای شیعیانش و برای عزیزانش بیفته. و همینجا جا داره که سلام بدیم اول به ساحت مقدس مادرمون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بهشون سر سلامتی بدیم و بخوایم خدا قلبشون رو آرام بکنه. بعد از اون بریم به قربت امام حسن مجتبی در مدینه منوره و اون اتفاقهایی که همه ما شنیدیم بعد از شهادت امام حسن افتاد و بعد از اینکه قرار بود امام حسن به خاک سپرده بشن، تیربارانی که کردن پیکر امام حسن رو، و همینجا باز یه سر سلامتی بدیم به حضرت زینب سلام الله علیها که این اتفاقهای تلخ رو دیدن از نزدیک و قلب صبورشون صبر کرد و چقدر سخته، و همینجا بهشون سر سلامتی بدیم. و بعدش هم بیایم اینجا یه صحنه سرای امام رضا و بگیم آقا جان اگر الان این همه جمعیت عاشق اومده تو صحنه سرای شما به عشق شما در ایامی که ایام حزن جد بزرگوارتون و عموتون حضرت امام حسن مجتبی، واقعا این جمعیت عاشق دلشون میخواست که تو این ایام محضر بزرگوارتون هم بودن، بقیه میبودن. یه گروه که میشه عزیزانی که مشرف شدن به جنت الجکی میدونن دیگه، تو مدینه از دمدمای غروب که میشه و وقتی که زمان اذان مغرب میشه در بقی بسته میشه و بقی حتی یک زائر هم نداره، اینجا هنوز شهادت امام رضا یکی دو روز بهش مانده و مردم آمدند جلو جلو تا عرض ارادت بکنند به ساحت مقدس امامشون، ولی در بقی واقعا قربت رو آدم احساس میکنه. من یه صحبتی رو با یکی از دوستان داشتم و فکر میکنم که روی رادیو گفتگو هم این رو من عرض کردم، که سال اولی که من مشرف شدم به سرزمین وحی، همون اولی که قرار بود حرکت بکنیم بریم، یکی از دوستان ما رو معرفی کرد به دوستان عزیزمون در پرواز و خلبان پرواز لطف کرد من رو در اون کاکپیت یا همون اتاق خلبان جا داد و اجازه داد که اونجا باشم. و وقتی که قرار بود که هواپیما فرود بیاد در مدینه منوره، ایشون صحنه رو من از اون بالا نشان داد که واقعا غم و غربت عالم رو در دل من نشون، و هنوزه که هنوزه وقتی که یاد اون صحنه میافتم دلم میگیره. ایشون به من گفت شما تا حالا اومدی؟ گفتم نه، مشرف نشدم. گفت اون قسمت رو نگاه کن، ما داریم به مدینه نزدیک میشیم، دقایق دیگه در فرودگاه مدینه فرود میایم. الان اون شهری که در مقابلمونه و اون نور شهر پیامبر هست، مدینه و نبیه. و بعد جلوتر که رفتیم گفت اون نور زیاد رو میبینی؟ اون چراغ‌های بسیار پررنگ رو میبینی؟ گفتم بله. گفت اون روضه رضوان یا همون مسجد شریف رسول مکرم اسلام هست، اینجا قبر پیامبر هست و در کنار این نورهای بسیار فروزانی که به آسمان میتابید، یک قطعه از زمین بود که در تاریکی مطلق بود، اصلا حتی یک چراغ هم در اون نبود. گفت اینجا رو نگاه میکنی اساسش با چراغ هتل ها و ساختمان ها روشن شده ولی این قسمت تاریکه. گفتم آره. گفت که میدونی اینجا کجاست؟ گفتم نه. گفت این همون بقیع مظلومه که قبر ائمه بزرگوار ما در اون هست، طریق از یک چراغ. اینجا مشهد الرضا مملو از چراغهایی که روشن کرده تمام صحن و سرای حضرت امام رضا علیه السلام رو، ولی بقیع الان حتی یک چراغ هم نداره. خدا قسمت رو روزی میکنه به همه اون کسایی که مشرف نشدن، برن از نزدیک ببینن و اونجا به قربت امام حسن مصطفی علیه السلام گریه بکنن. اما در هر صورت محضر امام رضا هستیم و جا داره همینجا عرض ادب بکنیم و سر سلامتی بدیم با آقا علی بن مستر رضا، این امام رئوسی که همه ما با تمام وجود بهشون عشق می‌ورزیم. پس اجازه بدید من عرض ادب بکنم با چند بیت شعر به صاحب قریب خراسان و بگم سلام ای قریبی که در صبح محشر ندارم به جز مهر مهرت، گواهی شنو و از دورت، ولی شد فراهم به شوق تو کردم، چه شاد کلاهی تو، آینه نوری یا نوری تو، مهری چه مهری تو، ماهی چه ماهی تو، را مهر گفتم تو، را ماه خواندم، عجب کس و شعنی، عجب اشتباهی گرفته است خورشید، اذن دمیدن به نقار خانه دم هر تگاهی، توی شرح توحید، بی تو یقینا همه نیست توحید، جز الله الهی، اگر ابر لطفت محشر ببارد نماند ثوابی نماند گناهی، منم آن گنهکار امیدواری که دارد ز لطف تو کشت و هراهی، ندانم چگونه برایم ز شکرش اگر داد راهی، مرا گاه گاهی الهی، مرا از حریمش مکن دور، مرا از حریمش مکن دور الهی. چرا زیبای سعید بیابانکی حرف دل همه ظاهرات اینجا هست، امیدوارم که خداوند قسمت و روزی همه شرمندوی از جون بکنی که بیان اینجا تو این صحن و سرا و اینجا با مهرزان خودشون صحبت بکنن و درد دل بکنن و با امام رضا خودشون نجوا بکنن. از صحن و سرای امام رضا براتون بگم، جایی که وقتی شما میایید اینجا حس میکنید مثل این کبوترها کبوتبال هستی رو دارید دور حرم امام رضا دور میزنید، اما وقتی که نتونید با پای تنتون بیایید، وقتی که نتونید بیایید اینجا توی این فضا حضور فیزیکی داشته باشید، میتونید دل خودمون رو هم ما روانه بکنید، میتونید شما الان با دل زائر این آستان باشید. پس خواهش میکنم دست به سینه بگذارید و عرض ادب و ارادت به ساحت مقدس امام رضا، بدونید در منظر امام رضا هستید و سلام رو امام رضا به شما پاسخ میدن. اصلا شما وقتی اراده به سلام میکنید در اصل دارید جواب سلام آقا علی بن مستر رضا رو میدید. حالا با من بیاید اینجا از صحن آزادی آروم آروم بریم بیرون، بریم یه دور بزنیم این دوربر حرم حضرت سام رجج آقا علی بن مستر رضا. از صحن آزادی از سمت راست خارج بشیم، بریم به سمت اون در و دروازه‌ای که بالا سر اون محل نوار خونه حضرت و وارد صحن انقلاب بشیم. وقتی میخواییم وارد صحنه انقلاب بشیم، دقیقا در مقابلمون سقاخانه اسماعیل طلاییه به نیت حقیق عزیزانی که دلشون میخواد اینجا از این آب بنوشن اجازه بدید من این سعادت رو داشته باشم که اولین فرصت جرعه آب بنوشم و به نیت شفای همه بیماران. همینجا وقتی نگاه میکنیم به سمت شب میبینیم داروشفای امام رضا هم همینجاست، همینجایی که هر کس دکترها و پزشکا از اون قطع امید کردن امیدش به اینجا بست میشه و میاد اینجا دل گره میزنه به این پنجره فولاد. اصلا همه ی ما تو تمام دوران زندگیمون به این پنجره فولاد دل گره زدیم و اینجا وجودمون رو آرام کردیم و چه لحظات زیبایی داشتیم و شاید بعضی وقتا متوجه نشدیم که این گره ها رو امام رضا با دست مبارک خودشون باز کردن و شاید غافل بودیم. همینجا آرام آرام رو به سمت حرم امام رضا بکنیم، رو به سمت این سن و سرا بکنیم و بگیم آقا جان ای غریب خراسان ازتون عذرخواهی میکنیم اگر با خداری شما لطف ما رو لطف کردید به ما و شما که همیشه لطف میکنید ولی ما متوجه نشدیم و فراموش کردیم لطف و مرحمتی که به ما داشتید و عنایتی که به ما داشتید. آقا جان سلام ما به ساحت زیبا و ملکوتی شما، سلام ما به وجود نازنین شما، سلام ما به محضر شما آقا جان که اینقدر بزرگی و بزرگوار، سلام ما به محضر شما آقا جان که با تمام وجود به شما عشق می‌ورزیم و با تمام وجود شما رو دوست داریم. آقا جان سلام ما به ساحت شما آقا جان، بازم اومدیم دست گراییمون رو به سمت شما دراز بکنیم و از شما بخواییم که از خدا بخوایی و برای حاجاتمون خداوند لطفش رو روانه بکنه و شما رو بخواییم واسطه لطف خداوند و خیر حضرت حق قرار بدید. انشاءالله شما هم دست عنایتتون رو به آسمان بلند کنید و از خداوند برای ما بهترین ها رو طلب بکنید. خیلی صحبت کردم، خیلی حرف زدم ولی امیدوارم این حرف ها بهانه و فرصتی بوده باشه برای اینکه دلهای عاشق را روانه این آسمان کرده باشم و اینجا تو صحنه سرای امام رضا مثل کبوترای امام رضا یه پر داده باشم و پرواز کرده باشن گرد گنبد زیبای حضرت سامان الحجج که الان همین الان یه کبوتر سفید رنگ داره دور اون میچرخه.
احمد رضا صدر عزیز از تو واقعا سپاسگزاریم، ممنونیم، خوش به سعادت شما و به همه اون عاشقا و دلدادگان و دلباختگان کوی محبت امام رضا علیه السلام، همه اون عزیزانی که دل به امام رضا سپردن و در اون صحن و سرا و اون مسجد شریف الان حضور پیدا کردن و به رسم ادب دارن با صفا زیارت میکنن و نایب و زیاره همه شنونده‌های عزیز و صمیمی ما از شبکه رادیویی گفتگو هستن. شما واقعا همه رو به اون حظ و بهره معنوی کافی و وافی رسوندین. من مطمئنم همه اونهایی که نتونستن الان در اونجا حضور پیدا بکنن، حالا به واسطه مشکلی که داشتن یا گرفتاری، حالا خیلی ها بیمار بودن، به هر حال این امکان براشون فراهم و مهیا نشده بود، با این ارتباط تلفنی که توسط شما ایجاد شد در واقع به اون حظ و بهره معنوی کافی رسیدن. از شما سپاسگزارم.
خدا کنه اینطوری شده باشه.
قطعا همینطوره، مطمئن باش.
خدا کنه اینطوری شده باشه. علی اکبر لکسیان یه دوبیتی قشنگ داره، میگه که بهر حاجات اگر دست دعا برخیزد دلبری هست به هر حال به پا برخیزد. لطف آقای خراسان زهنه بیشتر است، لطف آقای خراسان زهنه بیشتر است، هر زمان از دل پردرد صدا برخیزد. هر کس هر جایی هر لحظه ای آقا رو صدا بزنه و حاجتش رو از خدا بخواد به واسطه امام رضا، دست دعای امام رضا هم برای او بلند میشه و از خدا میخوان که انشاءالله این دعا مستجاب بشه. این دل مردم ماست که اینطور ارتباط رو برقرار میکنه. من یه وسیله و یک واسطه هم و امیدوارم این طور حرفی های من باعث آزردگی خاطر عزیزان شنونده ما نشده باشه. چون عزیزان ما همین یک سلامی که بدیم بگیم آقا ما در کنار حرم امام رضا هستیم، دلشون پرواز میکنه، میان اینجا و اصلا تو این صحنه سرا شروع میکنن به طواف کردن و دور زدن و گرد این آستان و حرم چرخیدن و زیارت کردن.
سپاسگزاریم از شما، بار دیگه تشکر میکنم از تو، انشالله در فاصله های بعدی هم با شما ارتباط خواهیم داشت و گزارش های شیرین و معنوی شما بهره کافی رو خواهیم بود. اگه اجازه بدی با شما خداحافظی بکنیم.
خدا خواهش میکنم در خدمت شما شنونده خوب بزرگوارم هستم و التماس دعا.
ممنونم از تو یا علی و خدا نگهدار. تسلیت و تعزیت میگیم به همه شما عاشقان آل رسول و آل طه، ایام سوگواری رحلت جانگداز پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رؤوف عاشقان امام رضا رو. سلام بر تو که وارث نیکان و آبرو بخش نیکانی یا امام رضا.
دشنام داده باشی و لبخند گرفته باشی، دشنام داده باشی و تکریم هم شده باشی، این است حکایت آن قلبی که قلب ها همه دیوانه اوست، امام دلارامی که قطره ای از مهربانیش را می توان دریا نامید.
شخص می‌بینیم در صبر، یه شخص معاویه علیه الهاویه فرستاده از شام، برو این پیغامو به حسن ابن علی بده سلام الله علیه و این بی ادبی ها هم بکن، کاری به کارت بکن. در حال برگشتن امام حسین علیه السلام وارد منزل میشن، میدن این شخص شامیه، اینجا چی کار میکرد؟ یه پیغام به برادرتون سو. فرمود چی گفتی؟ نگفت. حضرت دستشو گرفت فرمود قسم خورد تا نگی به برادرم چی گفتی نمیذارم بریم. دیدن سرصدا از تو راه رو به منزل و دهلیز در بلند شد، امام مجتبی علیه السلام آمدن. شخص گفت برادرتون قسم خورده تا نشنوه نگذاره من برم. حضرت اومد ابا عبدالله علیه السلام گرفتش تو بغلش. اون شخص شامی گفت شما برو کنار بگو هرچی گفتی، من برادرم نگه میدارم، کاری به کارت نداشته باش، چون قسم خورده برادرم. اون شخص شامی شروع کرد به بی ادبی کردن، رنگ ابا عبدالله سرخ شد. عشق چشمان سید و شهدان بیرزه به صورت امام حسن نگاه میکن، خدا چه صبر بی آقا مرحمت فرمود. بعد فرمود خب شنید برادرم، شما هم که در امان بودی حالا برو. افتاد به پای امام مجتبی علیه السلام، گفت این دو پا قلم بشه و قطع بشه اگر من برم. الله اعلم حیث و یجعل رسالت، از موالیان و ملازمینه. بعد اشکاش و آقا اشکای برادرش با امامی سرش برطرف کرد. چه حالتی، ای چه صبری، برای کی از این خبران؟
حسن ای دینم، حسن ایمانم. بگو.
گل زیبایی بود چی و هدیه آورد برای صاحبش. شنید در راه خدا آزادی. پرسیدند فقط به خاطر یک شاخی گل کنیزتان را در راه خدا آزاد کردی؟ امام مجتبی علیه السلام فرمود خدا ما اهل بیت را اینطور قرار داده، آنجا که فرموده هر وقت تحییتی به شما رسید آن را به بهتر از آن یا دست کم مانند آن پاسخ دهی. نیکوتر از هدیه او آزادیش در راه خدا.
در آیه قرآن داریم که و اذا هیتم بتحیتن فحیوا باحسن منها او ردوها. حضرت امام حسن در مقابله شاخه گل این کنیز رو در راه خدا آزاد کرد. بنابراین اگر ما به وجود امام زمان صلوات الله علیه برای حضرت دعا کردیم، قطعا امام زمان هم به بهتر از او جوابگوی ماست و به ما عنایت میکنه.
اگر دعا بر زور حضرت بکنیم، حضرت برای ما دعا میکنه.
خب وقتی امام زمان ما را دعا بکنه، خواه نخواه دعای امام زمان در حق ما به اجابت میرسه.
در روایات ما داریم که اگر شما حاجتی دارید، گرفتاری دارید و از خدا و خوبان درگاه خدا میخواهید که اون حاجت و گرفتاری شما برطرف شود، اول از خدا بخواهید حاجات امام زمان علیه السلام برآورده شود، بعد حاجات خودتون رو مطرح کنید.
نیست که اگه ما بخوایم به اهداف خودمونم برسیم، باز باید دعا کنیم برای فرج او، که او هم گفته من برای شما دعا میکنم. الله